خیر. و همینجا شاید جالب باشه که به یک فرد دیگری هم اشاره بکنم که مسلماً نسبت به این دو فردی که من ذکر کردم به موسیقی ایرانی نزدیکتر بود کارهاش، اما خب ما اطلاع خیلی زیادی از کارهای ایشان نداریم. آقای پرویز ایرانپور، از این جهت به پرویز ایرانپور من اشاره میکنم که شادروان روح الله خالقی در یکی از مقالاتشون به ایشان اشاره کرده و با این توضیح که آقای خالقی بیان میکنن که آقای ایرانپور در نواخته هاشون سبکی ما بین آقای مرتضی محجوبی و جواد معروفی داشتن. دوست داشتم به ایشان هم در اینجا اشاره بکنم و اگر شما اطلاعی یا اطلاعاتی در رابطه با آقای ایرانپور هم دارید دوست دارم که در این زمینه نیز توضیحاتی بفرمایید.
در مورد شیوه محمود خان مفخم که شما پرسیدین که چرا خب ما ایشون رو یکی از اون چند تا سبک اصلی به حساب نمیاریم، خب به هر حال به این دلیل هست که اصلا از ایشون نمونه صوتی وجود نداره که ما بشنویم و بدونیم که ایشون آیا خب به اون توانایی تدریس که داشتن، آیا توانایی اجرایی بالایی هم داشتن یا خیر. اشاراتی کوچک شده ولی خب هیچ نمونه‌ای از ایشون موجود نیست که ما گوش کنیم. شاید تنها کاری هم که از ایشون بازسازی و اجرا شده همونی بود که برنامه گذشته من براتون اجراش رو آورده بودم و خودم اجرا کرده بودم. خب پس این به این دلیله. اما در مورد امین‌الله حسین و استاد ملک اصلانیان، اصلا داستان ژانرشون متفاوت هست، یعنی شما در اینجا اصلا ارتباطی با این نوع پیانو نوازی در موسیقی ایرانی نداره. اونها آثاری هست که نوشته شده، نوشته میشه به قول معروف و ایده های موسیقی ایرانی گرفته میشه ولی به یه زبان شاید بین‌المللی موسیقی، به زبان موسیقی کلاسیک غرب هستش و به نظر من اصلا هیچ ارتباطی از نظر ژانر رو اینها با این شیوه هایی که عرض کردم خدمتتون نداره. یه میتونه البته در جای دیگه‌ای به شکل کاملتری بررسی بشه و در موردش توضیح داده بشه که به نظر من در مورد موسیقیدانی مثل استاد ملک اصلانیان چندین برنامه شما بایستی با متخصصان مختلف و نوازندگان و آهنگسازان بذارین که تازه بخشی از هنرشون رو مردم آشنا بشن. همینطور در مورد امین‌الله حسین. اما در مورد پرویز ایرانپور که فرمودین، ایشون رو هم من هم اطلاعاتم در همون اندازه کتاب مرحوم خالقی هست از ایشون و البته چند تا تصنیف قدیمی هم هست که خوانندگان قدیم خواندن و گاهی هم بازخوانی میشه، ولی باز هم از نواختن ایشون من چیزی در ذهن ندارم و جز همون روایت هایی که مرحوم خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشتن.
در حال گفتگو هستیم با جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی، اما در مقام مقایسه میان دو سبک شادروان مرتضی خان محجوبی و استاد جواد معروفی که خب شما در هر دو سبک اجراهایی داشتید، گرچه گرایشتون بیشتر به سبک شادروان جواد معروفیه، اما اینجا میخواستم از شما بپرسم به نظر شما در مقام مقایسه میان این دو سبک، سبک مرتضی خان محجوبی و سبک استاد جواد معروفی، برای یک هنرجویی که میخواهد هر دو سبک رو در واقع بیازماید، به نظرتون آموختن و یادگیری ظرافت کدام یک از این دو سبک مشکل تر هستش؟ مسئله دیگه این هستش که با توجه به اینکه سبک مرتضی خان محجوبی خب یک سبک به اصطلاح خیلی در واقع متفاوتی هست از سبکای دیگر، به این ترتیب که اجرای نوازندگی به سبک مرتضی خان محجوبی مستلزم یادگیری یک نوع زیبایی شناسی متفاوتی هست، هم به لحاظ اجرایی هم به لحاظ حتی ذهنی، و اجرای اون در واقع تا اندازه زیادی وابسته به این هستش که حتی کوک پیانو حتما تغییر بکنه و در واقع سبک اصلا انگوش گذاری خیلی دیگه از فرم متعارف نواختن پیانو فاصله داره، به نظر شما کسی که میخواد این سبک رو، ظرائف این سبک رو یاد بگیره، احتیاج داره که حتما اون دوره های مقدماتی آموزش پیانو به شکل متعارف به همون شیوه پیانو کلاسیک قبل رو بیاموزه، یا فکر میکنی که اساسا هنرجوی علاقمند به پیگیری سبک مرتضی خان احتیاجی به گذراندن آن دوره ها نداره؟ این سوال رو از این جهت از شما پرسیدم چون اطلاع دارم که بسیاری از کسانی که امروزه، بسیاری از هنرجویانی که تازه مشغول آموختن پیانو ایرانی به سبک مرتضی خان محجوبی هستند، نزد برخی استادانی میرن که اونها اساساً اعتقادی به آموختن مقدماتی پیانو به شیوه متعارف ندارن و بر این عقیده هستن که چون اصولاً این سبک مرتضی خان محجوبی یه شیوه بیانی کاملاً متفاوتی رو میطلبه و یک نوع زیبایی شناسی مختلفی، به همین علت اصلا لازم نیست ما اون دوره ها رو بگذرانیم. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
در هر دو شیوهی که شما فرمودید، خب ما قسمت هایی داریم که نیاز داره به تلاش و تمرین و درک زیبایی شناسی اون سبک و اینا، هم برای شیوه استاد محجوبی هم برای شیوه استاد معروفی. ولی خب یه نکته‌ای که هستش و نباید از اون غافل شد، استاد محجوبی یک نفر بوده با یک ذوق بالایی در یک شرایط اجتماعی به خصوصی، شرایط تاریخی به خصوصی رشد کردن، اطرافیانشون رو بایستید، استادانشون، هنرمندان دوستشون و خیلی شرایط که باعث شده ما با یک پدیده در پیانو نوازی ایرانی روبرو باشیم به نام استاد مرتضی محجوبی. خب وقتی که هیچ کدوم از اون شرایط در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم حداقل برقرار نیست و اصلا دور زمانه تغییر کرده، خب پس باید هنرجو، کسی که علاقه منده، اول خود پیانو رو آموزش ببینه، بعد وارد سبک و چیزهای دیگه بشه که حداقل محدود نباشه آموزشش، دنیای پیش چشمش خیلی گسترده تر باشه. خب کسی که به هر حال با نواختن پیانو آشناست، شیوه های دیگر رو هم حتما راحت تر یاد میگیره. خب به هر حال احترام به نظرات دیگران هم بسیار مفید، نظرات اساتید هم خیلی موثره، نظرات شاگردان درجه یک مرتضی خان هم در این وسط هستش که اونها هم به همون شیوه تدریس میکردن و تدریس میکنن، اما خب به هر حال سلیقه هم اینجا هستش. اینکه آدم نوازندگی پیانو رو در یه حد قابل قبولی، نه در حد یک ویرتوز یا یک سولیست حرفه‌ای، نه در حد قابل قبولی بدون بعد به سایر سبک‌ها بپردازه، قاعدتاً بهتر هستش و کامل‌تر هستش و میتونه دید وسیع‌تری هم داشته باشه. نکته ای رو هم که غافل نشیم اینه که خب این سبک مرتضی خان بنا به زیبایی شناسی خاصی که داره، بنا به جمله بندی های به خصوصی که داره، اوزانی که ایشون انتخاب کردن در نوازندگی، شاید برای هنرجویی که به لحاظ فکری هم آماده تر باشه، هنرجویی که با موسیقی ایرانی اون هم نوع به قول معروف قدیمی تر اون عجین شده باشه، تا بتونه درک بهتری داشته باشه و یعنی صرفا یک چیزی رو تقلید میکنه و خب اون هم تقلیده و شاید ارزش زیادی نداشته باشه.
خب من فکر میکنم مناسب باشه که حالا برسیم به ساخته های شما. شما به هر حال در طی این سالها علاوه بر نوازندگی پیانو قطعات زیادی هم ساختید در دوره های مختلف و در برنامه گذشته شما به صورت خیلی مختصر و کلی در رابطه با دوره های مختلف آهنگسازیتون توضیحاتی دادید. اینجا من از شما میخوام که در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه اولین قطعه ای رو که ساختید در چه سالی بود، حال و هواش و در واقع فضای کلیش بر چه اساسی استوار بود و کلن از آن زمان تا کنون شما در ساختن قطعاتتون چند سبک مختلف رو آزمودید. و سوال دیگر هم این هستش که آیا در سالیان اخیر و به خصوص در آینده نزدیک در صدد این هستید که کارهای جدیدی رو بسازید که در حال و هوای دیگری باشه از ساختهای قبلیتون؟
قطعاتی که من نوشتم که خب تعداد زیادی از قطعاتی هم که ساختم برای پیانو بوده در چندین سبک مختلف هست، یعنی با چندین نگاه مختلف نوشته شده. یکی که خب قطعاتی هستن که برگرفته و ایده گرفته مستقیم از موسیقی ایرانی هستن، حتی در دستگاه‌های موسیقی ایرانی نوشته شدن، مثل قطعه‌ای که در چارگاه فانتزی چارگاه که نوشتم و یا قطعاتی نظیر اون. یه سری هم قطعات که تعدادشون خیلی زیاده، قطعات کوتاهی هن که یکم فضای ایرانی دارن، یکم فضای غیر ایرانی هم دارن، یه جورایی بینابین هستن. و خدمت شما عرض کنم که یه سری هم قطعاتیست که همونایی که صحبت شد، مثل قطعات مثل اون اتوت هایی که نوشته بودم یا پرلود هایی که هستش و اینا قطعاتی هن که گونه دیگری از موسیقیست و گاهی هم از اونها داشتم. قطعه که من از موقعی که هنرجوی ساده‌ای بودم و کلاس می‌رفتم، به قول معروف همیشه من عادت به یادداشت کردن دارم، همیشه دفتر نوت و اینا کنارم هست، ایده‌هامو می‌نویسم و یادداشت می‌کنم تا از اینها بالاخره یک چیزی در بیاد و یه کاری بشه. ولی خب شاید اولین آلبومی که اصلا منتشر شد از من سال 80 بود به نام نقشی از زندگی که یه تعداد زیادی از قطعاتم داخل اون بود. سال‌های بعد دو تا مجموعه دیگه هم آمد که تک نوازی پیانو، یه خودم و قطعاتی بود که نوشته بودم، یکی از اونها بود به نام فرداهای روشن که یه تعدادی از قطعات پیانویم داخل اون بود. بعد خدمت شما عرض کنم که کار دیگه ای بودش که به نام بیگانه نواز، که اون رو هم من خیلی خودم دوست دارم اون مجموعه رو، که در حقیقت یک بزرگداشتی بود از عماد خراسانی شاعر برجسته که همسرم سرکار خانم طناز شهاب‌الدین که هم ایشون هم موزیسین هستن، نوازنده قانون هستن و روانشناس و کلن با این مقوله خیلی نزدیکن، ایشون دکلمه کرده بودن و من مناسب حال هر شعر یه سری قطعات رو نوشته بودم که اون در فضای موسیقی ایرانی بود. حتی در بعضی از بخش‌های اون مجموعه که به شکل سیدی هم منتشر شد کوک پیانو هم تغییر کرده بود. خدمت شما عرض کنم تعداد دیگه از قطعاتی هست، مثلا قطعاتی هست که من برای شهر تهران نوشتم، شهری که دوستش دارم. والس تهران هست، رویای تهران هست، پاییز تهران هست، که مثلا پاییز تهران شاید قطعه‌ای باشه که من خیلی نوجوان بودم که ملودیشو نوشتم و در کنسرت هم تقریبا بدون اینکه دست به ساختارش بزنم یه مقدار آکورداشو مرتب تر کردم و در کنسرت هم اونو اجرا کردم. تقریبا میتونم بگم سه نوع نوشتار رو در قطعاتم دارم. در مورد آلبوم هم که فرمودید و کارهایی که جدیدتر باشه، بله بله، من در حال حاضر سرگرم مرتب کردن یک سری مجموعه ها هستم. اون پژوهش‌های کاری که در مورد پیانو نوازی ایرانی بود که سر جاش که بایستی به شکل کامل ضبط بشه ولی از اونها گذشته. نکته دیگه ای هم که هستش، خب بله، قطعات اجرا نشده یا اینکه اجرا شدن و در شرایط خوبی منتشر نشدن اونها هم هست که امیدوارم هر چه زودتر بتونم سر و سامانی بدم به اونها و اونها رو منتشر کنم. و در مورد نگاه جدید، مسئله‌ای که خیلی هم مهمه، بله، اگر ما نگاه جدید نداشته باشیم و رشد نکنه کارمون و نبینیم الان داره چه اتفاقاتی میفته و به زمان هم حرکت نکنیم، خب دیگه هنرمون زنده نیست. قرار نیست فقط واگویه‌های تاریخی باشه، بلکه قراره که جریان هم داشته باشه. بله، پاییز تهران از مجموعه قطعاتی است که برای تهران، شهری که دوستش دارم، نوشتم. موقعی که پیاده روی می‌کردم در همون پاییز، ملودیشو یادداشت کردم، ملودی ساده و کوتاهی داره و بعدن با پیانو مرتبش کردم. همونی که خیلی خیلی سال پیش من دبیرستان بودم که ملودیشو یادداشت کردم، دست بهش نزدم، یه کارهای کوچیکی روش انجام دادم و معمولا در برنامه ها و کنسرت هام اجرا میکنم. بخشیش از قطعه مفصلی که من اسمشو گذاشتم سویت تهران، که خیلی قطعات زیادی داخلش هست.
خب با این توضیحات با هم میشنویم قسمتی از قطعه سالهای دور، ساخته ی آقای محمدرضا امیرقاسمی با اجرای پیانویی خودشون. امروز سعی کردیم در دومین قسمت از گفتگویی که با آقای محمد رضا امیرقاسمی داشتیم تا اندازه زیادی هم با دوره‌های مختلف آهنگسازی ایشان آشنا بشیم، هم با شیوه نوازندگی پیانو در ایران، به خصوص پیانوی ایرانی، و سیستم آموزشی که ایشون دارن در طی این سالها. به هر حال آقای امیرقاسمی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
از شما ممنون هستم برای این گفتگو. امیدوارم مطالبی هم که گفته شد برای شنوندگان عزیزمون مفید باشه و آرزوهای خوب دارم هم برای شما و هم برای شنوندگان عزیزمون.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با آقای محمد رضا امیرقاسمی، آهنگساز و نوازنده پیانو کشورمون. تهیه کننده برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. در انتها باید این نکته رو بگم که تمامی قطعاتی که در این برنامه پخش شد همگی از ساخته ها یا نواخته های آقای امیرقاسمی بودند. تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری و منوبت میرسه به میان برنامه راه سعادت.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
محله‌ای نمیشه کوچه و معبر خیابون رو پیدا کنیم که نام متبرک شهدا بر سردر اون کوچه و خیابون‌ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستی شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابانتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، دو تا برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای اینکه ساکن بشیم، برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمیکردم که اسم شهید باشه، فکر میکردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشتن. بعد که دقیق تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمیدونم، ولی ایشون هم کلوبه. دو تا کوچه پشت سر همن. برام جالب بود اسم این دو تا شهید عزیز، ولی خب
کردی
والا اطلاعات دیگه ازش نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش میکنم.
بله.
هر چیزی که به ذهنتون رسید و در ارتباط با این فایل و چیزی که به ذهنتون میاد بگید. فکر کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایی؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارشو این صدای آقای رهبرن، اخبار و اطلاعات جنگ و به سمع و نظر مردم. بله شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چیزی رو متوجه شدید؟
والا اینکه موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنویم.
بفهم.
ادامه‌شو بشنویم. پیام رو داد؟
بله بله. برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیومده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون رو. به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره‌ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والا خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت‌های جهان، دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه‌ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزای داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریم‌ها و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون می‌خواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش همین چند وقت پیش هم نشون داد، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندشی که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمش الان دقیق اسم کوچیکش رو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکی تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باشون نشست و برخاست داشتیم، هم سنگر بودیم. الان چی باید بهشون میگیم؟
والا بین ما هستن واقعا. یعنی اگه ما بخوایم به اون اصل موضوع که میگن شهدا زندن و در نزد خدا روزی میخورن، اونا هستن واقعا، وجود دارن، حالا جسمشون نیست ولی اون روح و معنویتشون هنوز در کشور ما حاکمه الحمدلله و این ادامه پیدا خواهد کرد. میخوام این جمله کلیشه‌ای نگم که ما شرمنده ایم، نه ما نباید شرمنده باشیم، باید پیگیری کنیم اون راهی که اونا رفتن.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
خروش سراسری ایران علیه حتاکان به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم،
اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم،
و اعلام نتایج آزمون دکترا تا ساعتی دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را سرکار خانم درویش حسینی و من محمد ایلبیگی به آگاهی میرسانیم.
در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله